آقا.
آقا.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
خوبه بدونین ماهوشعیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شب بخیر. همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ با برنامه روزنه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه روزنه با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ادب دوست و جویا و کنجکاو ادبیات انسانساز فارسی. میدانید که در این ساعت مغتنم و عزیز و در این برنامه از بنمایه ها و مضامین مشترک و تکرار شده در ادبیات فارسی با شما گرامیان میگوییم. یکی از این مضامین پرتکرار در ادب فارسی مضمون ناب و دلنشین عشق است که در تراش و جستجوی مفاهیم و بسامد آن در ادبیات فارسی هستیم در برنامه روزنه. امید که مورد توجه شما بزرگواران قرار گیرد. با ما همراه باشید. تقابل عقل و عشق از سرفصل‌هایی است که همواره در گفتگو از عشق پیش می‌آید. مسعود سعد سلمان می‌گوید: چطو معشوقه و چطو دلبر نبود خلق را به عالم در. ای مرا همچو جان و دیده عزیز، این و آن از تو یافت عمر و بسر. ببرد عشق عقل و عشق تو باز، عقل بفزایدم همی در سر. به هنر طبع را تو استادی، به خرد روح را توی رهبر. در سوی دیگر باز از نگاه عارفی دیگر، راه عشق و راه عقل در یک مسیر نبودند و این موضوع از پیچیدگی‌های بیپایان حالات و احتمالات انسانی است. در این باب شیخ اجل سعدی شیرازی به شکل درخشانی کلام را اینگونه به کمال رسانده است: ای از بهش جزوی و از رحمت آیتی، حق را به روزگار تو با ما عنایتی. گفتن نهایتی بود این درد عشق را، هر بام داد می کند از تو بدایتی. معروف شد حکایت من در جهان و نیست با تو مجال آن که بگویم حکایتی. چندان که بی تو غایت امکان صبر بود، کردیم و عشق را نپدید از غایتی. فرمان عشق و عقل به یک جای نشنمند، قوغا بود دو پادشه اندر ولایتی. زبنای روزگار به خوبی ممیزی، چون در میان لشکر منصور رایتی. عیبت نمی کنم که خداوند امر و نهی شاید که بنده‌ای بکشد بی جنایتی. زانگه که عشق دست تطاول دراز کرد معلوم شد که عقل ندارد کفایتی. من در پناه لطف تو خواهم گریختن فردا که هر کسی رودن در حمایتی. در مندم که از تو شکایت کجا برم هم با تو گرز دست تو دارم شکایتی. سعدی نهفته چند بماند حدیث عشق این ریش اندرون بکند هم سرایتی. سعدی از مضمون عشق بنمایه‌ای شگفت ساخته است که با هر عنصر و شیء و احساس و صفتی قابل جمع است. از ولایت عشق تا شریعت و قیمت و حقیقت و شور و سوز و حدیث و قضا و کوی و معلم و درد و آتش و چاره و ذوق و زندان و بازوان و باغ و قصه و دریای عشق تا رنجوری و شمشیر و آسیب و جولان و سودا و بلا و توفیق و طالب و دیوانه عشق به تعبیر سعدی چنبر می زند و تیغ در دست غارت می کند و پیش می تازد. جنگ از طرف دوست دلازار نباشد. یاری که تحمل نکند یار نباشد. گر بانگ براید که سری در قدمی رفت بسیار مگویید که بسیار نباشد. آن بار که گردون نکشد یار سبک رو گر بر دل عشاق نهد بار نباشد. تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی. تا شب نرود صبح پدیدار نباشد. آهنگ دراز شب رنجوری مشتاق با آن نتوان گفت که بیدار نباشد. از دیده من پرس که خواب شب مستی چون خواستن و خفتن بیمار نباشد. گر دست به شمشیر بری عشق همان است کانجا که ارادت بود انکار نباشد. از من مشنو دوستی گل مگر آنگاه کم پای برهنه خبر از خار نباشد. مرغان قفس را المی باشد و شوقی کان مرغ نداند که گرفتار نباشد. دل آینه صورت غیب است ولیکن شرط است که بر آینه زنگار نباشد. سعدی حیوان را که سر از خواب گران شد در بند نسیم خوش اسحار نباشد. آن را که بسارت نبود یوسف صدیق جایی بفروشد که خریدار نباشد. شاه نعمت الله ولی از جمله عارفانی است که نگاه شاعرانه و عارفانه نسبت به عشق دارند. نگرشی که محبت را هم دوش عشق قرار دهد نگاهی کاملا عرفانی تلقی شده، چنان که در کلام و قلم شاه نعمت الله ولی همواره خوانده‌ایم همه عالم جمال حضرت اوست، او جمیل و جمال دارد دوست، هم محب خود است و هم محبوب، عشق و معشوق و عاشق نیکوست. عشق در عرفان اسلامی و در میان عارفان فارسیگو به عنوان مرکز کمالگرایی انسانی و محور معارف عالم هستی به شمار می آید که باری نام درخشان مولانا بر سر زبان هاست. وصف عشق بر حیطه قدرت مولاناست و گسترشی شگفت دارد. مولانا حدیث عشق را حدیث بیقراری در جذبات الهیه می داند و معتقد است که عشق به نوعی غارتگر خرد و تفکر عقلی و فلسفی است. در دل و جان خانه کردی عاقبت، هر دو را دیوانه کردی عاقبت. عشق را بیخیش بردی در حرم، عقل را بیگانه کردی عاقبت. یا رسول الله ستون صبر را استن حنانه کردی عاقبت. شمع عالم بود عقل چارگر، شمع را پروانه کردی عاقبت. با این همه مولانا مقام عشق را فراتر از اندیشه می داند و عشق را حال معنی تفسیر کرده است که عقل همواره مستی لایعقل است در برابر امتیازات خیره کننده و انسان سازش. ساربانا اشتران بین سر به سر قطار مست، میر مست و خواجه مست و یار مست اغیار مست. باغبانا رعد مطرب ابر ساقی گشت و شد باغ مست و راغ مست و گنچه مست و خار مست. آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست. حال صورت این چنین و حال معنی خود مپرس، روح مست و عقل مست و خاک مست اسرار مست. روح تو جباری رها کن خاک شو تا بنگری، ذره ذره خاک را از خالق جبار مست. تا نگویی در زمستان باغ را مستی نماند، مدتی پنهان شدست از دیده مکار مست. بیخای آن درختان مینهانی میخورند، روزکی دو صبر میکن تا شود بیدار مست. گر تو را کوبی رسد از رفتن مستان مرنج، با چنان ساقی و مطرب کی رود همبار مست. ساقیا باده یکی کن چند باشد عربده، دوستان زمرار مست و دشمنان زمکار مست. باد را افزون بده تا برگشاید این گره، باده تا در سر نیفتد کی دهد دستار مست. بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست. باده ای داری خدایی بس سبکخار و لطیف، زان اگر خواهد بنوشد روز صد خروار مست. شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست، کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست.
و چون ملاقات وی با شمس تبریزی در شهر کونیه به سال 542 صورت گرفته، پس دوره شاعری مولانا بعد از این تاریخ و در حدود 38 سالگی او شروع شده.
استاد شادروان بدیع الزمان فروزانفر
و مطابق روایتی که در نسخه اسعد افندی از نسخه های کهن و معتبر دیوان کبیر قید شده، نخستین غزلی که فرمود غزلی است که مصرع اول آن این است: آه از آن رخسار برق‌انداز خوش‌مه‌پاره‌ای. چنان که آخرین غزل وی به نص شمس الدین افلاکی که با سلطان ولد فرزند مولانا معاصر بوده و کتابی مفصل و مبسوط در شرح احوال مولانا و پدر و یاران گزین وی تألیف کرده، غزلی است که در شب آخر زندگی یعنی شب پنجم ماه جمادی الآخره سال 672 به نظم آورده و مطلعش این است: رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن. و بنابراین دوره شاعری او تقریبا 30 سال می شود که در این مدت بیش از 40,000 بیت غزل و رباعی و قصیده و قطعه و ترجیعات سروده و 25,632 بیت به شکل مثنوی در نظم کشیده است. از سال 642 تا حدود سال 657 یا 662 طبع مولانا به نظم مثنوی رغبت ننموده و مدت 15 یا 20 سال تنها به سرودن غزل و دیگر انواع شعر می پرداخته است. پس از وفات صلاح الدین فریدون زرکوب در غره محرم سال 657، مولانا به صحبت چلبی حسام الدین حسن ابن محمد سرگرم گشت و مطابق روایاتی که هست وی از مولانا درخواست تا منظومه‌ای بر وزن حدیقه سنایی غزنوی یا منطق الطیر فرید الدین محمد عطار نیشابوری به نظم آورد و مولانا 18 بیت که در آغاز نخستین دفتر مثنوی آمده و در اون اوقات سروده بود بر حسام الدین عرضه فرمود و بدین ترتیب نظم مثنوی آغاز گشت و مولانا به تقاضای حسام الدین مثنوی را به نظم می آورد و حسام الدین می نوشت:
نجم الدین رازی نگرش جالبی در این موضع دارد. میگوید اصل همه عاشقی ز دیدار افتد، چون دیده به دید آنگهی کار افتد. در عرفان اسلامی روز ازل و پیمان الست را با پاسخ قالوا بلا ندا در میدهند. روز الست را روز آغاز عاشقی دانستند که جواب عاشق نیز قالوا بلا بوده است. نجم الدین رازی در ادامه چنین گفته است: ما شیر و می عشق تو با هم خوردیم، با عشق تو در طفولیت خو کردیم. نه نه غلطم، چه جای این است که ما با عشق تو در ازل به هم پروردیم. از تفسیر این ابیات که بگذریم، هرچه در مقوله دلنشین عشق بگذرد روح نواز و عشق افزاست. با این سخن از نجم الدین رازی برنامه را به پایان می آوریم تا این گفتگوی شیرین را در فرصت دیگر با هم پی بگیریم. عشق آمد و شد چه خونم اندر لگ و پوست، تا کرد مرا توهی و پر کرد ز دوست. اجزای وجود من همه دوست گرفت، نامیست ز من بر من و باقی همه اوست.
ساعت 23:16 ازتون دعوت میکنم شنونده شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، درود بر شما همراهان ارجمند. در تاریخ چین از دوران کهن تا زمان معاصر خوشنویسان چیره دستی میزیستند که در عرصه های ادب و شعر و هنر جایگاه رفیعی داشتند. مسلمانان چین در تاریخ فرهنگ و هنر چین نقش والایی دارند و از هنگام ورود به سرزمین چین همواره خدمات شایانی در زمینه‌های گوناگون به جامعه چین عرضه کردند. در این میان خوشنویسان، خطاطان و نقاشان مسلمان معاصر هم بسیارند. در این برنامه شنیدنی های تاریخ با هنر خوشنویسی مسلمانان چین و آثار گرانبهایی که بر جای گذاشتند آشنا می شویم. لطفاً همراه ما باشید. در نمایشگاه خط و نقاشی اقلیت‌های قومی چین که در سال 1986 در استان شاندونگ برپا شد، 180 قطعه اثر ارزشمند به نمایش درآمد که 150 قطعه آن به مسلمانان قوم هویی تعلق داشت و 80% از 30 نفر برندگان جوایز نیز از این قوم بودند. یکی از این هنرمندان خی بولونگ، خطاط مسلمان اهل استان شاندونگ بود که در ترسیم دورنماهای طبیعی و نگارش خطوط پرمایه با استفاده از مرکب چینی ذوق سرشاری از خود بروز داده بود. بیشتر آثار او در نمایشگاه هنرهای زیبای چین نگهداری می شود. کارهای جین فن، خوشنویس اهل جینان، نیز از آثار بی‌نظیری است که در هنر تحریر خطوط درشت بسیار معروف است. دونگ شوشی خطاط 76 ساله شهر سوجو در خوشنویسی و همچنین نقاشی گل و میوه، شکوفه ها، گیاهان و شاخ و برگ درختان و حک اسامی بر مهر کارهای گرانقدری دارد که بارها در پکن به نمایش درآمده و در محافل خوشنویسی ژاپن نیز شهره خاص و عام است. اینها تنها نمونه های اندکی از هنر خوشنویسان و نقاشان مسلمان چین است. جنبه دیگری از نقش مثبت خوشنویسان و نقاشان مسلمان چین در نگارش خطوط عربی تجلی یافته است. در گذشته بنا به دلایل مختلف ورود کتاب‌های دینی مسلمانان به چین بسیار محدود بود و روحانیون مدرس از خلیفه‌ها یا طلاب علوم دینی می‌خواستند که قبل از شروع فراگیری قرآن به استنساخ و رونویسی از آن بپردازند. طلاب در اجرای این امر به دو فن و مهارت دست می‌یافتند که یکی تولید کاغذ و دیگری نوشتن خط عربی بود. سابقه رونویسی قرآن و تهیه نسخه‌های خطی قرآن در چین به عصر سلسله مغولی یوان باز می‌گردد. در مسجد دونگسی در پکن یک جلد قرآن خطی نگهداری می شود که در ماه جمادی الثانی سنه 718 هجری قمری خطاطی شده است. این تاریخ مطابق با پنجمین سال فرمانروایی امپراتور رن زونگ یانیو از دودمان مغولی یوان است که به خط محمد ابن احمد ابن عبدالرحمن نگارش یافته است. قرآن‌های خطی در میان مسلمانان چین برای آموزش به کار می‌رفته و از کیفیت عالی برخوردار بوده است. در خزانه سلطنتی امپراتوران دودمان چینگ 30 جلد قرآن خطی وجود داشته که جلد آنها چرم زرد رنگ و کاغذ آنها آبی آسمانی و بسیار قیمتی بود. برای نوشتن کلمات از هنر تذهیب همراه با پاشیدن قطعات مرکب استفاده شده و قیمت هر جلد در حدود 12,000 یوان بوده که گرانبهاترین مجموعه قرآن‌های خطی چین است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
قرآن های خطی که مسلمانان چین نگاشتند حاصل ترکیب فرهنگای چین و خاورمیانه و عامل مهمی در توسعه مناسبات فرهنگی دو جانبه است. در اواخر سلسله چنگ، گلبابا قرآن‌های نگاشته که خوب و مشهور است. در عصر سلسله مینگ، ماسون تینگ در سفر به مصر یکی از قرآن‌های خطی گلبابا را از طرف رهبران دینی کشور برای ملک فواد اولین پادشاه مصر هدیه برد. در ماه اکتبر 1998 میلادی، ماهاینینگ، خوشنویس جوان و مسلمان چینی، کار کتابت و رونویسی متن چینی ترجمه موزون و مسجع قرآن کریم را به پایان رساند. این اثر هنری ارزشمند در روز بازگشایی نخستین هماندیشی بین المللی تاریخ و فرهنگ قوم مسلمان هویی در محل برگزاری اجلاس برای شرکت کنندگان و علاقمندان به نمایش گذاشته شد. مسلمانان چین علاوه بر نگارش قرآن‌های خطی، در نگارش ستون‌ها، کتیبه‌ها، تابلوهای سردرها، حاشیه‌های داخلی شبستان‌ها، زیارتگاه‌ها، عبادتگاه‌ها و مساجد هنر برجسته‌ای به کار برده‌اند که ارزش بسیاری دارد. در مسجد جیاجوان، کتیبه‌های سنگی به خط کوفی تعبیه شده است که 130 سانتی متر طول، 58 سانتی متر عرض و 155 سانتی متر ضخامت دارد و در اصل در داخل محراب مسجد جای داشته است. بالای کتیبه هلالی و پایین آن صاف است که نشانه کروی بودن آسمان و مسطح بودن زمین است. اطراف کتیبه با طرح گلها تزیین شده و بخش وسط با کلمات عربی به سه طرح مختلف تقسیم شده است. بالاترین قسمت طرح را بسم الله الرحمن الرحیم تشکیل داده و در بالای قسمت دوم با استفاده از طرح‌های دایره‌ای آیه 163 سوره بقره نوشته شده است. تقسیم طرح‌ها بسیار دقیق و زیبا، ترکیب خطوط بسیار هماهنگ و روان و با ظرافت است. در مجموع این اثر ارزشمند که احساس لطیف و زیبا شناسانه ی قدرتمندی در بیننده به وجود می آورد، ترکیبی از خوشنویسی خط عربی و ویژگی هنری چین است. علاوه بر این گونه کتیبه ها و ستون های سنگی در بیشتر خانه های مسلمان چین و همه مساجد آن کشور در اطراف تالارها و اتاقهای اصلی سردرها، ستونها، تابلوها و تومارهای آویخته بر دیوارها آیاتی از کلام الله مجید مشاهده می شود که با اسلوبی بسیار زیبا به خط عربی نگاشته شده و اینها همه در بیننده احساس نیرومندی از علاقه و احترام به هنرهای زیبای دینی پدید می آورد. متشکریم از همراهی شما عزیزان با این برنامه شنیدنی های تاریخ. تا فردا شب، خدا نگهدار.
شبتون بخیر. شما شنونده بخش شبانگاهی دوشنبه های رادیو فرهنگ هستید. ممنونم که برای شنیدن رادیو فرهنگ را انتخاب کردید. 3558